مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور مخاطبان محترم شبکه رادیویی مقاومت. در این فرصت شما رو دعوت می کنم به شنیدن گفتگوی سیاسی. این برنامه همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما مردم عزیز میشه به مدت 75 دقیقه. موضوع گفتگو تبیین جنایات جنگی و نقض حقوق بشر رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین ظرفیت پیگیری آن در محاکم بین المللی.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. عصر روز چهارشنبه‌تون بخیر باشه. موضوع برنامه امروزمون تبیین جنایات جنگی و نقض حقوق بشر رژیم صهیونیستی در غزه و ظرفیت پیگیری آن در محاکم بین‌المللی هستش. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
عملکرد رژیم صهیونیستی در غزه مترتب بر نقض دو قاعده مهم در حقوق بین الملل، شامل نقض و عدم رعایت حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر است. در عرصه بشر دوستانه با نقض فاحش کنوانسیون های ژنو، اقدام سه جنایت شامل نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محرز و مورد پذیرش همه نهادهای بین المللی متولی از جمله دبیرخانه سازمان ملل است. از طرف دیگر کمیساریای عالی حقوق بشر نیز بارها و به صراحت اقدامات این رژیم را نقض آشکار و فاحش حقوق بشر دانسته است. با این حال گرچه امروز آمریکا با حمایت همه جانبه از این رژیم نهادهای بین المللی را فلج کرده است، اما اقدام هماهنگ حقوقدانان، دولت مردان و نهادهای حقوقی و مدنی جهان اسلام برای پیگیری حقوقی اقدامات این رژیم در عرصه جهانی بی تأثیر نخواهد بود. از جمله این فرایند درخواست از دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به نسل‌کشی و جنایت جنگی این رژیم و محاکمه مرتکبان این جنایت از جمله نتانیاهوز که بایستی محل اقدام واقع گردد. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که ظرفیت پیگیری جنایت رژیم صهیونیستی در غزه از دیدگاه حقوق بین الملل کدامند و اقدام این وضعیت به چه نحوی است؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه این بخش. من محمد مهدی مومنی ها انشالله تا حدود ساعت 18:45 دقیقه در خدمت شما بزرگواران هستم. در استدیو در خدمت مهمان عزیزی هستیم، حضرت آیت الله حاج شیخ علی سیفی آملی، عضو معاونت دیوان عالی کشور، ریاست محترم شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران و تولیت حوزه علمیه حضرت حجت. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می کنم. وقتتون بخیر و نیکی انشاءالله.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید.
سلامتی شد.
یه سلام علیک با شنوندگان داشته باشید.
بله، ابتداعا من سلام عرض می کنم محضر حضرت عالی.
زنده باشید.
و سایر عزیزان که در این برنامه رادیو گفتگو دارن، زحمت میکشن، تلاش میکنن و شنوندگان عزیز و بزرگوار.
ممنونم از شما، زنده باشید. خب حاجا در جریان هستید که به هر حال تقریبا 40 روز هستش که از جنایات جدید رژیم صهیونیستی میگذره و از 7 اکتبر و 15 مهر ماه عملا ما وارد فاز جدیدی از حالا برها رویارویی رژیم صهیونیستی با فلسطینیا شدیم و خب در این مدت جنایات مختلفی رو اینها خلاصه انجام دادن که بزرگترینش به هر حال بحث جنایاتی که در حق کودکان، نوجوانان و زنان شده و از این تعدادی که به شهادت رسیدن 70% کودک و زن بودن و خب به هر حال اینها در این مدت از هر جنایتی خلاصه فروگذار نبودند و عملا دنیا با نوع نگاه اینها بیشتر آشنا شد. شاید خیلی قبلتر از این خیلی از کشورها بودند که حالا شاید انقدر نگاه منفی نسبت به رژیم صهیونیستی نداشتن و اون رو مقابل حالا در کنار کشورهای دیگه می‌دیدن، ولی الان دیگه شما نگاه می‌کنید در دورترین کشورهای دنیا هم خدمتتون عرض کنم که تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی برگزار میشه و عملا خب دنیا آگاه شده نسبت به این جنایت. سوالی که از محضرتون داشتم، محاکم حقوق بین‌الملل از جمله دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات سگانه رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین که حالا شامل جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت هستش، واجد چه شرایطی هستند و چه ظرفیت‌هایی دارند در این خصوص و ملل مسلمان برای پیگیری و برخورد با عامل این جنایت چه اقداماتی میتونن انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعاً چون در آستانه ولادت با سعادت دخت گرامی امیر المؤمنین زینب کبری سلام الله علیها هستیم و روز پرستار،
بله،
ولادت این بانوی بزرگ اسلام رو اولا به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ثانیا به محضر رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و ثالثا به ملت شریف و نجیب و وفادار ایران اسلامی عموما و پرستاران سراسر کشور خصوصا تبریک و تهنیت عرض می کنم و هم گرامی می دارم ارتحال مفسر قرآن کریم حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه.
ممنون از این یادآوری که امروزم سالگرد ارتحال این بزرگوار بودن.
حالا اگه اجازه بدید من یه نکته در مورد علامه عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم. حضرت علامه طباطبایی وقتی که از او سوال کردن که شما به زیارت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه آلاف تیت و سنا میرید زری حضرت را میبوسید یا نه، ایشون فرمودن که نه تنها زری را میبوسم بلکه در و دیوار شهر خراسان را میبوسم. شنیدستم که مجنون حیاری همی زد بوسه بر دیوار لیلی، بدو گفتن که چون بوسی گلو سنگ که نبود از ربا از عقل و فرهنگ، بگفتا نه گلو خانه پرستم ولی از عشق صاحب خانه مستم. خدمت بزرگی به جهان اسلام کرد، انشاءالله امیدواریم که ما رهرو به راه حضرت علامه طباطبایی باشیم انشاءالله. و اما سوالی که فرمودید، من مقدمتا یه مطلبی رو عرض بکنم تا وارد اصل بحث بشیم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که العامل به ظلم و المعین له و راضی بهی شرکا و سلاستهم. فرمود عامل ظلم کسی که مستقیما ظلم میکند، میکشد، قتل، غارت، و کسی که معین له است، حالا یا فردی، گروهی، کشوری، و سوم این که نه اولیست نه دومی، یعنی عامل ظلم نیست، معین له هم نیست.
درسته.
حالا از نظر عده و عده و آلات ابزار حربی کمک نمی کنه به عامل ظلم، اما و راضی به این ستم و جنایت و معصیته. حضرت فرمود شرکا و سلاستهم، هر سه نفر شریک در این جنایت و معصیت و قتل و غارت و آدم کشی هستن.
این شامل خیلی از حکمای اسلامی کشور اسلامی میشه متاسفانه.
بله. فرمود العامل به ظلم و المعین له و راضی به شرکا و سلاستهم. بر اساس قانون علیت مستحضر هستید که هر چیزی دارای علت و ریشه است. ظلم هم از این قانون و قاعده مستثنا نیست، یعنی دارای ریشه هست و علت. ریشه ظلم هم سه چیزه: یا از جهل، یا از نفع، یا از ترس.
درست.
جهلم چیزی بدیه، رضا حضرت امیر سلام الله علیه فرمود الجهل موتون، جهل مرگه، الجاهل میتون ولو کان حیا، جهل نادانی مرگه و جاهلم میت مرده است ولو این که حی و زنده هست، علی الظاهر داره راه میره، حرف میزنه و زندگی میکنه.
درست.
یعنی حقیقت این آدم مرده است. الجهل و موتون، الجاهل و میتون ولو کان حیا. ولذا حضرت امیر سلام الله علیه در بخش سوم نهج البلاغه وقتی که جایگاه عترت طاهره رو تبیین کرد در اون بیان نورانی فرمود هم عیش العلم و موت الجهل، یعنی ما اهل بیت عصمت به طهارت احیاگر دین علم و دانش و حکمت و بصیرتیم و از بین برنده جهل و نادانی. هم عیش العلم و موت الجهل. یا در جای دیگه فرمود العلم و یونجی و الجهل و یردیک، علم مایه نجات ولی جهل مایه نابودیست و تباهیست. لذا اولین ریشه ظلم گفتن جهل نادانیست، دوم ترسه، ترس از دست دادن منافع. لذا هر کسی یه حرفی بزنه یه حرکتی رو انجام بده سریع عکس عمل نشون میده از ترس اینکه این مقام و یا منصب و یا جایگاه و ثروت رو از دست نده. و سوم نفیه، یعنی برای ای که به نفعی برسه، به جایی برسه، کشوری بالاخره نفعی به او برسه، ظلم و تعدی روا میداره. ولذا گفتن این ریشه ظلم سه مورد هست، یکی جهل، یکی ترس و یکی هم نفع. مثلا برای جلوگیری از تعدی و تجاوز و قتل و غارت و آدمکشی سازمان ها و مجامع های بین المللی تأسیس شد، از جامعه ملل به سازمان ملل متحد که در سال 1944 غرض و هدف تأسیس این سازمان بین المللی حفظ صلح و امنیت بین المللی است. تا سال 1995 185 عضو داشت و در سال 2003 191 عضو داره. الان ارکان این سازمان، یعنی ارکان قانونگذاری سازمان ملل متحد، عبارتن از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، دبیرخانه و ششم هم شورای قیمومیت. این ارکان قانونگذاری سازمان ملل متحد هست. یه نمونه رو عرض بکنم خدمت شما در خصوص قانونگذاری. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای صادر کرده به شماره 18-15. در این قطعنامه 7 اصل رو تصویب کرد.
مال چه زمانی هستش؟ یعنی جدیده یا قدیمی هستش؟
نه این قدیمه، قدیم. یعنی بعد از به اصطلاح تأسیس. در اصل سوم این تصویب آمده عدم حق دخالت در امور کشورهای دیگر. به عبارت دیگر اصل بر عدم دخالت است مگر اینکه خلاف اصل ثابت بشه. خلاف اصلش هم اینه که یعنی امنیت و صلح جهانی به خطر بیفته، شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام مسلحانه را علیه دولت متجاوز به کار بگیره، که متاسفانه عملی نمیشه. یعنی کسی که خودش
مصالحشون باشه و بر منافعشون باشه، مثل عراق که اومدن بله. حمله کرد،
آمدن عراق رو اشغال کرده بله. حتی مجلس شورای ملی کشور اسلامی عراق همه نمایندگان به اتفاق رأی دادن و عدم خروج نیروهای امریکایی در عراق، بازم زیر بار نرفتن، هنوز هم هستن،
به خروج رأی داده بودن.
خروج رأی دادن نرفتن، یا در به اصطلاح سوریه یا در یمن
درست.
یا در ارزم به حضور شما افغانستان، اینها حضور دارن، توجه به این مسائل ارزم به حضور استالی ندارن. این قسمت رو من عرض بکنم که سوال از تعالی است. خب قطع نظر از دیوان بین المللی دادگستری که جزء ارکان قانونگذاری است، عرض کردم، گفتن حالا اون بیشتر به مسائل حقوقی میپردازه، بیاییم یه دیوان بین المللی کیفری تأسیس بشه برای جانیان متجاوزان. نهایتا نشستن اگر اشتباه نکنم 2002 یا 2003 دیوان بین المللی کیفری تأسیس شد، حدود 60 کشور نشستن. اساسنامه این دیوان بین المللی کیفری رو تصویب کردن که بند یا ماده 5 این اساسنامه صلاحیت رسیدگی این دیوان رو احصا کرد. سوال در اینه که این دیوان بین المللی دادگستری کیفری به چه جرائمی رسیدگی میکنه؟ به استناد ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به 1 جنایات نسل‌کشی یا کشتار دست جمعی، 2 جنایات جنگی، 3 جنایت علیه بشریت و جنایت متجاوز. به این جرائم این دیوان رسیدگی میکنه، حق دخالت داره دیگه. بعد سوالی
هست، حالا در ادامهش ملل مسلمان برای پیگیری و برخورد با عاملان این جنایت ها چه اقداماتی میتونه انجام بدن؟ یعنی امکانش هست که به این دیوان کیفری بین المللی شکایت کنن و حالا یا اقدامات دیگه با توجه به هر حال به اشراف شما در حوزه حقوقی و قضایی؟
بله، عرضم به حضور شما که نسبت به اسرائیل، حالا کتوم یکی از این بنده ها شامل
تقریبا همه بنده رو شامل میشه دیگه،
حالا اون که خیلی واضح و روشنه
نسل‌کشی و
نسل‌کشی هست که عمل اسرائیل مصداق نسل‌کشی و عرضم به حضور شما کشتار دست جمعی هست. تعریفی هم شده در همین اساسنامه، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، یعنی جنایات نسل‌کشی به دست جمعی چه تعریفی داره
درست.
یا کلیه خود اساسنامه آمده تعریف کرده، تعریفش اینه که به قصد نابودی تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی،
بله.
نژادی و مذهبی که الان اسرائیل داره این کارا رو
انجام میده.
حالا نحوه ورود کشورهای اسلامی یا کسانی که میتونن اقدام بکنن یک سوال در اینجا مطرحه و اون سوال اینی که آیا کشورها یا بزهدیدگان مانند دولت عضو شورای امنیت ملی یا دادستان دیوان که اینها حق اعلام شکایت رو دارن افرادم میتونن به اصطلاح اعلام شکایت بکنن یا نکنن؟ حالا سوال در اینی که خب دولت عضو میتونه اعلام شکایت بکنه، شورای امنیت میتونه اعلام جرم بکنه، دادستان دیوان بین المللی کیفری هم میتونه مدعی عمومه میتونه اعلام شکایت بکنه. سوال در اینه این بزهدیدگان قربانیان این جنگ آیا میتونن شکایت بکنن یا نه؟ این به موجب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تصریح نداره که به زهدیدگان و قربانیان حق اعلام شکایت رو دارن،
یعنی از طریق دولت ها باید انجام بشه،
از دولتی که عضوه. ولی به نظر من از مفهوم،
ولی من این هم فکر کنم نداشته باشه،
از مفهوم بند یک ماده 15 اساسنامه بر میاد که در اونجا داره دادستان وقتی که تحقیق کرد مطلع شد، خب به طریق اولا بهترین منبع اطلاعات خود بزهدیدگان و قربانیانن، مفهوم موافقش اینه. پس بنابراین منعی
نداره
هم بزهدیدگان قربانیان هم دولت عضو هم شورای امنیت سازمان ملل و هم دادستان دیوان بین المللی کیفری میتونه اعلام شکایت بکنه.
بسیار سپاسگزارم. خب شنوندگان محترم میتونن با شماره پیامکی 30010-35 و شماره روابط عمومی 162 نقطه نظرات خودشون رو درباره این برنامه با ما در میون بذارن. با همین شماره پیامکی اگر به ما پیام بدید سوالاتتون رو از حاجی سیفی آملی انشالله خواهیم پرسید. خب حاجا سوال دیگه مطرح هستش، ما شاهد هستیم از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه یعنی تا به همین امروز 11505 نفر شهید شدن که از این تعداد 5104 نفر کودک و 3130 نفر هم زن هستن که تقریبا میشه گفت 70% شهدا زن و کودک هستن که خب اصلا دیگه مشخص هستش که به این که بگیم اینها جزء مثلا گروه های جهادی بودن و جزء نیروهای نظامی بودن، خب اصلا واقعا چنین چیزی مطرح نیست. وقتی اسم کودک میاد اسم زمین، خب قاعدتا اینها افرادی بودن که واقعا هیچ ارتباطی با این مسائل نداشتن و خب این جنایتی که انجام شده نشون میده که بیشتر بحث همین نسل کشی بوده که حالا اینها این تعداد از کودکان رو به شهادت رسوندن. حتی ما شاهد بودیم روزهای گذشته تعداد زیادی از کودکان به دلیل اینکه در بیمارستان کودکانی که تازه به دنیا اومدن اکسیژن وجود نداشته اینها به شهادت رسیدن، یا حمله هایی که به بیمارستان های مختلف در طول این مدت انجام شده، خب نشون دهنده این هستش که واقعا اینها به دنبال این هستن که خب کامل این منطقه رو خلاصه نسل‌کشی کنن و این جنایاتشون هنوز هم ادامه داره. موضوعی که مطرح هستش که تجربه محکومیت عاملان جنایت جنگی و نسل‌کشی در جهان که حالا محکوم شدن، که اگه بخوایم نگاه کنیم حالا در 100 سال اخیر از نازی‌های آلمانی تا کنون چگونه است و چرا باید برای حفظ کرامت انسانی و حقوق بین‌المللی این صهیونیست‌هایی که حالا به این مقدار جنایت کردن رو محاکمه کنیم؟